سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 25 ژانویه 2015 و 4 بهمن ماه 1393. امروز برنامه یک کمی با هفته های قبل تفاوت داره و دلیلش هم اینه که یکی از دوستان ارجمند از ایران برای من یه پیام مختصری فرستاده و یک سلسله سوالات رو مطرح کرده و از من خواسته که به این سوالات پاسخ بدم. ایشون نه تنها یه زمانی با من زندان بودن در زمان شاه، بلکه الان در حقیقت مدیر یا گرداننده یکی از مجلات وزین در ایران هستند. من پیام ایشان رو میخونم. یعنی که ما ملاحظه میکنیم که از یک سو بیکاری در امریکا 10% از 10% به 5% تقلیل یافته، از سوی دیگر با ورود نفت غیر متعارف، منظورشون نفتیه که از طریق تکنولوژی های جدید با تکنولوژی فرکینگ که به طور افقی به جای عمودی میرن و نفت و گازی رو که بین صخره‌های سنگی در زیر اصلا محبوس شدن اینا رو بیرون میکشن، نفت غیر متعارف اینو بهش میگن، و یا از شن و ماسه که از کانادا میارن عرضه اینا به بازار کسری بودجه کاهش یافته و تورم نیز کم شده است. تک تک اینا مهمه. بنزین هم که گالونی 1.99 دلار شده و مردم امریکا خوشحالن. از سوی دیگر اقدامات اوباما در دفترچه بهداشتی، منظورش اوباما کیر یا قانونی که در زمان اوباما گذشت برای به حساب تغییراتی در قوانین پزشکی عرض شود که و بیمه پزشکی، روی 60% از مردم طبقه پایین اثر خوبی داشته است. حال نمیدانم، حالا سوال براشون، تمام اینا در دوران عرض شود که اوباما صورت گرفته، میگه حال نمیدانم چرا جناح مقابل یعنی جمهوری خواها در انتخابات کنگره موفق شدن. ممکن است برای ما توضیح خود را بفرمایید. خب، اول از میزان بیکاری ببینیم که آقای اوباما واقعا میزان بیکاری رو از 10% به 5% رسونده. من صحبت خودم رو آغاز میکنم از خبری که در CNS نیوز 5 دسامبر بیرون اومده. ما باید میزان بیکاری رو ببینیم چطور باید اصلا تعیین بشه. برای اینکه از زمان کلینتون به بعد بیکاری رو به این ترتیب معین میکنن که اونهایی که فعالانه به دنبال کار میگردن، یعنی اونهایی که بیکار هستن ولی هر هفته یا هر ماه میرن به شعبات اداره کار و درخواست کار میکنن، اسمشون رو اونجا میمیسن، یعنی به طور فعال تو بازار کارن ولی بیکارن. اینا میگن که اخیراً این به 5.4 دهم رسیده، یعنی در حقیقت بین 8 تا 10 میلیون در امریکا بیکار رسمی هن. ولی ببینیم تعداد بیکارا رو اینا تعیین میکنن یا تعداد بیکارا از طرق دیگه باید معین بشه. طبق گزارش هر شبت که بیورو آف لیبر استاتیستیک، این دیگه اداره آمار وزارت کاره، در ماه نوامبر 2014 جمعیت از 16 سال به بالای امریکا که در یکی از دستگاه‌های دولتی مانند ارتش، تو ارتش نیستن، توی زندان نیستن، به 248,844,000 نفر رسید که از این شمار 156 میلیون و 397 هزارشون در بازار کار شرکت داشتن. یعنی چه در بازار کار شرکت داشتن؟ یعنی یا کار داشتن، سر کار بودن، چه اکثریت بزرگشون، و یا دنبال کار به طور فعال میگشتن. تو بازار کار بودن یعنی این، یعنی یا تو سر کار باشی یا به طور فعال دنبال کار بگردی. 156 میلیون و 397، یعنی چند درصد؟ 62.8 این جمع، 62.8% این جمعیت بالغ در بازار کار شرکت داشتن، که تا چند سال پیش این رقم حدود 67% بوده. یعنی جمعیت فعال امریکا که در بازار کار بوده حدود 67% بوده و الان به 62.8. یعنی چه؟ یعنی بخش وسیعی از مردم اصولاً از بازار کار به بیرون پرتاب شدن و اینا جز آمار وزارت کار نمیان. موقعی که آمار رو چیز میکنه اصلا اینا جز آمار به حساب نمیان. حالا که از سال 1978 تا کنون چنین درصد پایینی سابقه نداشته. فقط در ماه در سپتامبر 2014 شرکت در بازار کار، عرض شد که فقط در ماه سپتامبر به اصطلاح کمتر بوده که 62.7%. بنابراین 92 میلیون و 447 هزار دیگر از مردم بالغ امریکا در بازار کار شرکت نداشتن. حالا ببینیم این 92 میلیون و خورده ای که در بازار کار شرکت نداشتن چرا شرکت نداشتن؟ یه عده طبیعتاً از 65 یا 70 سال به بالان و دیگه کار نمی کنن. یه عده عرض شود که، ولی باید ببینیم بقیه چی؟ زمانی که آقای اوباما در سال 2009 به کاخ سفید وارد شد، 80,529,000 نفر در بازار کار شرکت نداشتن و الان 92 میلیون در بازار کار شرکت ندارن. یعنی چه؟ این بدان معناست که در این 6.5 سال ریاست جمهوری آقای اوباما 11,918,000 نفر از بازار کار رو رها کردن. چرا؟ چون مرتب 6 ماه، 1 سال، 2 سال دنبال کار گشتن و کار نتونستن پیدا بکنن. بنابراین به طور کلی از بازار کار بیرون رفتن. آقای اوباما واقعا از 10% به 5% رسونده؟ خیر. در واقع علت اینکه این همه میزان بیکاری پایین اومده در آمارهای رسمی دولت امریکا، علتش اینه که در عرض این 6.5 سال 11,900,000 نفر از بازار کار به طور کلی رفتن بیرون. یعنی یه عده زیادی ناامید شدن، یه عده زیادی هم خودشون رو زود بازنشسته کردن، بنابراین اصولا دیگه دنبال کار نمی کردن. بنابراین تمام این آمارهایی که هر شبت که نیویورک تایمز میده بیرون، وال استریت جورنال میده بیرون، حتی هر شبت که تایم به سرا چیز روزنامه‌های رسمی میدن بیرون، تمام به سا آمارهای تقلبی و دروغینه. و از آن 158 میلیون و 397 هزار نفری که در بازار کار شرکت دارند، 147 میلیون و 287 هزار نفرشون شاغلن و 9 میلیون و 111 هزارشون دنبال کار میگردن. این 9 میلیون و 110 هزار نفر در واقع همینان که تعداد بیکارا رو تشکیل میدن. بنابراین مطابق آمار رسمی خود امریکا، موقعی که اینایی رو که ناامید شدن از پیدا کردن کار، در واقع حساب اونه که حساب میکنه، برای اینکه چند تا آمار هست راجع به تعداد بیکارا، میگن که به اصطلاح درصد بیکاری 14%، ولی کسای دیگه هستن که با محاسبات دیگه‌ای میگن میزان بیکاری واقعی در امریکا حدود 22%. حالا به عزیزان عرض بکنم که همین هایی که حالا کار دارن، فرضاً اونهایی که در حدود 6 میلیون نفر از مردم امریکا که دارن کار میکنن، کارهای نیمه وقت یا پاره وقت دارن، در حالی که به دنبال کار تمام وقت میگردن. اگر کسی دلش بخواد به طور داوطلبانه نیمه وقت یا پاره وقت کار بکنه، برای اینکه میخواد راحت تر باشه، درآمد دیگه ای داره و غیره و غیره، اون هیچ، اون حساب. 6 میلیون نفر از اونهایی که کار میکنن و جزء آمار اونایی هستن که کار دارن و شاغلن، دنبال کار تمام وقت میگردن و نمیتونن گیر بیارن، اینو به حساب نمیارن. ولی شما ببینید غیر از ارتش 2.5 میلیون انسان دیگه در زندانهای امریکا هستن، آیا اونها رو در واقع به حساب میارن؟ بنابراین مجموعه اینها رو که ما در نظر بگیریم، یعنی زندانیا هم به حساب بیکاری گذاشته نمیشن. این میخواستم به این عزیز جواب اینو داده باشم که اینه که در تمام این تبلیغاتشون و خود اوباما در آخرین نطقی که در سنای امریکا یعنی در کنگره کرد، میگه که آره ما وضع اقتصادمون توپ توپ شده، تعداد بیکاری رو کم، درصد بیکاری رو کم کردیم، تمام اینها در حقیقت جنبه تبلیغاتی داره. در این حال عزیزان باید بدونن که بسیاری از اونهایی هم که کار دارن نه تنها دنبال کار تمام وقت میگردن، بلکه اونایی که تمام وقت هم هستن مزدشون بین 5 تا 10 دلاره و در نتیجه این زیر خط فقره. برای همینه که کارگرای امریکا الان دارن کوشش میکنن که حداقل دستمزد رو لااقل به 15 دلار برسونن که بتونن یه زندگی انسانی حداقل داشته باشن. این راجب آمار ارشد که. و اما سوال دومی که پیش میاد و باید چیز، کسری بودجه کاهش یافته. درسته کسری بودجه کاهش یافته، ولی کسری بودجه نه به دلیل نفت، نه به دلیل ارشد که اضافه کردن مالیات ثروتمندا. تا الان ثروتمندا مقاومت کردن. علت پایین اومدن کسری بودجه اینه که از خون و عرق مردم امریکا کشیده شده و در نتیجه عرض شود که تمام به اصطلاح بودجه اجتماعی رو به حد اقل رسوندن، چه بودجه اجتماعی فدرال رو و چه بودجه اجتماعی ایالت ها رو، همه رو، و به همین دلیله که به اصطلاح کسری بودجه رو تونستن کاهش بدن. و اما تورم هم کم شده. در ایران موقعی که ما میگیم تورم کم شده، این یه خبر عجیب خوشحال کننده برای مردمه. در امریکا وال استریت از این همه پایین اومدن تورم خوشش نمیاد و تمام این کوانتیتیتیو ایزینگ یعنی چاپ پول به مقدار چندین تریلیون دلار برای این بوده که شاید بتونن میزان تورم رو به 2% و یا بالاتر برسونن، برای اینکه دیفلیشن یعنی پایین رفتن قیمت ها فوق العاده خطرناک برای اقتصاد سرمایه داری، مثل اقتصاد ایران نیست که به اصطلاح مردم فوق العاده خوشحال میشن و خوبه براشون که تورم بیاد پایین. ولی علت اینکه تورم رفته پایین چیه؟ این عزیز توجه نمی کنه که علتش پایین رفتن قدرت خرید مردمه. به این معنا که حتی اونایی که شاغلند و کار دارن، میزان مزد و مزایا و حقوقشون به قدری پایینه که قدرت خریدشون پایینه. موقعی که قدرت خرید پایین باشه، طبیعتاً قیمت اجناس میاد پایین، برای اینکه باید اجناسشون رو بفروشن و در نتیجه سطح تورم میاد پایین. بنابراین پایین رفتن سطح تورم به دلیل این نیست که فرضاً اقتصاد شکوفاست و غیره و غیره، بلکه اتفاقاً نتیجه رکود و پایین بودن قدرت خرید مردمه. حالا بنزین اینه که گالنی انقدر به حساب پایین اومده ما میدونیم، نمیخوام اصلا وارد بحثش بشم که خود امریکا و عربستان چه نقشی در پایین آوردن قیمت نفت داشتن برای از پا در آوردن روسیه، ایران و ونزوئلا که اون بحث جداگانه ای میطلبه عرض شود که. و اما مردم امریکا خوشحالم. میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم و یه سلسله آمار به عزیزان بدم که ببینیم آیا 90% پایین خوشحالن یا 10% بالا. من از مقاله وایت مایک ویتنی در کانتر پانچ 23 ژانویه یعنی مال دیروز اینا رو گرفتم. یه جدول عجیبه واقعا که میانگین رشد درآمد 10% بالای امریکا رو در برابر 90% پایین در دورانهای ترمیم اقتصادی نشون میده. دلم میخواد عزیزان توجه بکنن. البته کاش من میتونستم گراف اینا رو بکشم ولی ذکر میکنم. ببینید ما در حدود 10 تا 15 تا دورهای ترمیم رو اینجا اسم میبره که فرضاً 1949 تا 53 1949 تا 53 یه دوره ترمیم بوده. ببینیم 10% بالا درآمدشون چقدر رفته بالا و 90% پایین. 10% بالا درآمدشون فقط 20% رفت بالا، در حالی که 90% پایین 80% رفته بالا. یعنی چه؟ یعنی در دوره ترمیم 90% پایین برنده بودن. این بعد از جنگ دوم جهانیه. در سال 1954 تا 57 10% بالا 28% درآمدشون رفته بالا، 90% پایین 75%. بانک به نفع ثروتمندا حرکت کرده ولی هنوز که هنوزه به نفع فقرا و 90% پایین بوده. حالا اینو مقایسه میکنیم، این همینجوری میاد تا برسیم به سال 2009-2012، یعنی در دوران آقای اوباما. ببینید 10% بالا درآمدشون 118% رفته بالا، در حالی که 90% پایین 15% افت کرده. آیا این باعث خوشحالی 90% پایین میشه؟ به هیچ وجه. مردم امریکا نمیتونن. به این عزیز باید عرض بکنم، ملتی که میزان محبوبیت نمایندگانش در کنگره 7%، یعنی 93% از مردم مخالف با این کنگره، 56%شون مخالف این رئیس جمهورن و 57%شون مخالف قوه قضاییه. آیا چنین مردمی میتونن خوشحال باشن؟ در کشوری که بین 10 تا 15 هزار نفر در خیابونهاش با گلوله و اسلحه گرم هر سال کشته میشن، آیا واقعا این مردم میتونن خوشحال باشن؟ و یا در کشوری که میزان خودکشی این همه بالاست که در بین کشورهای پیشرفته در واقع از همه جا بیشتر میزان خودکشی وجود داره، میتونم خوشحال باشه که صدها میلیون اسلحه تو خونه مردم امریکاست؟ آیا واقعا با این اسلحه میخوان از کشورشون دفاع بکنن یا علیه همدیگه؟ و یا من یک سلسله آمار دیگه میخوام خدمت عزیزان عرضه بکنم که بدونن که به اصطلاح آیا مردم امریکا خوشحالن یا فقط اینا تبلیغاتیه که به گوش مردم ایران میرسه. عرض شود که عذر میخوام که من بله طبق آخرین آمار دولتی 20% از اطفال امریکایی زیر خط فقر زندگی میکنن. 20%. طبق آمار مؤسسه پیو، این من از عرض شد که کانتر پانچ 14 ژانویه اینا رو گرفتم. بیل کویکلی در دانشگاه درس میده، استاد دانشگاه، استاد حقوق در دانشگاه لویولا در نیو اورلان. طبق آمار مؤسسه پیو ثروت میانگین خانواده های سفید پوست 141 هزار دلاره و ثروت میانگین خانواده های افریقایی تبار 11 هزار دلاره. چنین کشوری میتونه خوشحال و خوشبخت باشه که یک چنین تفاوت وحشتناکی بین سفید پوستا و سیاه پوستا این کشور میتونه روی آرامش به خودش ببینه؟ با یک چنین شکاف طبقاتی بین سیاه و سفید پوستا؟ با یک چنین نجات پرستی؟ درآمد میانگین زنان اون وقت میگه که فقط به اصطلاح تا 2058 ممکنه مساوی بشه. چهارم، درآمد متوسط مدیران سطح بالای 500 S&P S&P یعنی Standard and Poor که در حقیقت 500 شرکت بزرگ امریکایی هستن، درآمد مدیران سطح بالاش 295 برابر کارگران معمولیه. یک چنین کشوری میتونه خوشبخت و یا مردمش خوشحال باشه؟ عرض شود که طبق آمار دولت فدرال امکان کشته شدن یک سیاه پوست به دست پلیس 21 برابر یک سفید پوسته. به این عزیزان دقت بکنن، 60 هزار مورد محاکمه کودکان مهاجر در امریکا وجود داره که تنها 32% آنها از وکیل مدافع بر وکیل ندارن. فقط 70% نزدیک 70 اصلا وکیلی ندارن. 34 کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه وجود دارد. مقام امریکا از جهت کودکان در فقر در این کشورها مقام 28 رو داره، تقریبا پایین ترین مقام رو داره. در امریکا هر شب 570 هزار نفر بی خانمان و جایی ندارن که بخوابن. میخواستم فقط یک سلسله به اصطلاح چیزهایی رو که عرض شود به عزیزان آمارهایی بدم که ببینم سوال دیگه‌ای که این عزیز کرده، دلم میخواد که به سوالات ایشون پاسخ داده بده. آها، و میپرسن حالا چطور جمهوری خواها بردم. این عزیز باید از پروسه انتخابات در امریکا اطلاعی داشته باشند. در همین انتخابات میان دوره‌ای که جمهوری‌خواها بردن، خوبه چند میلیارد دلار خرج شده باشه. این چند میلیارد دلار رو کی داده؟ این عزیز باید بدونه که در ژانویه 2010 قانونی از کنگره از چیز گذشت، از دیوان عالی کشور، سیتیزن یونایتد، که به ثروتمندان و انحصارات امریکایی به طور نامحدودی اجازه میده که به مبارزات انتخاباتی به اصطلاح کمک مالی بکنن. و از اون موقع به بعد 90% از خرج این مبارزات انتخاباتی توسط ثروتمندان و انحصارات و نه مردم داده میشه با تبلیغات و امثالهم و امثالهم. ولی چند درصد از مردم امریکا در همین انتخابات میاندورهی اصلا شرکت کردن؟ 36%. یعنی اگر در یک کشور دیگه 36% در انتخابات چیز بکنن، اون انتخابات رو null and void یعنی کأن لم یکن اعلام میکنن. ولی امریکا یک کشور استثنائیه، exceptional. صداشو در نمیارن که چند درصد از مردم و واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردن و پول این انتخابات رو کی داده. این اسمشو میذارن دموکراسی. بنابراین علت اینکه کلی به حساب دستگاه‌های ارتباط جمعی که اونا هم زیر سیطره جمهوری‌خواهان از فاکس گرفته تا CNN گرفته تا حتی نیویورک تایمز که به اصطلاح یک روزنامه لیبراله، کلی به اصطلاح از اوباما انتقاد کردن، مرتب علیهش به حساب تبلیغ شد و بعدش این همه خرج کردن میلیاردها دلار. با اونایی که شرکت کردن واقعا مردم شرکت نکردن، جمهوری‌خواها بودن که شرکت کردن. علت اینکه در چیز، بنابراین این عزیز که میپرسه چطور شد که جمهوری خواها چیز کردن، این را هم میخواستم جوابی داده باشم. من به این ترتیب بخش اول این صحبت رو اینجا خاتمه میدم. امیدوارم که این عزیز جوابش رو تا اینجا تا حدودی گرفته باشه، ولی باز این بحث رو ادامه میدیم.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بولوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
با سلام مجدد به عزیزان، یه خبر میخوام در این وقتی که باقی مونده از نیویورک تایمز 19 ژانویه. در واقع این مربوط میشه به دنیا. من تو بخش اول راجع به امریکا صحبت کردم و البته نگفتم که شکاف طبقاتی چقدر وحشتناک شده، ولی ببینیم در سطح جهانی، که در حقیقت موقعی که در سطح جهانی صحبت میکنیم در مورد امریکا هم صدق میکنه. طبق گزارش بنگاه مددرسانی یا خیریه آکسفام، تا سال آینده نیمی از کل ثروت‌های جهان زیر کنترل 1% بالای جامعه خواهد بود. واقعا این قابل دوام میتونه باشه؟ موقعی که چنین شکافی به وجود بیاد، فقر از یک طرف و ثروت از طرف دیگه، دوران تلاطم و دوران بحرانی به وجود میاره و دوران انقلاب رو به وجود میاره. این تحقیق هنگامی گزارش میشود که سکانداران اقتصاد جهانی قرار است در فروم جهانی اقتصاد در داووس گرد هم بیان. کاملا همینطوره، الان در داووس دور هم جمع شدن برای اینکه تصمیم بگیرن راجع به سرنوشت بشریت. طبق این گزارش 80 نفر ثروتمندترین افراد دنیا صاحب 1.9 تریلیون، نزدیک به 2 تریلیون دلار، که مساوی است با ثروت 3.5 میلیارد انسان، یعنی تقریبا 50% کل جمعیت جهان. حالا ببینید در عرض یک سال چقدر تغییر کرد. سال گذشته 85 نفر ثروتشون به این اندازه بود و سال 2014 به 80 نفر رسیده. یعنی شکاف طبقاتی همینجوری داره گسترش پیدا می‌کنه. و 1% بالای جمعیت که فقط چند میلیونن، نیمی از کل ثروت جهان را کنترل می‌کنن و ثروت آن و سهم آنها در حال افزایشه. به نظر محققین این گزارش، این نابرابری اخیر قابل مقایسه با نابرابری‌های سال پیش نیست، سال‌های پیش نیست. هر سال که وینی بیان نیما افریقایی تبار باید باشه، مدیر بنگاه آکسفام، می نویسد بیش از 1 میلیارد از مردم جهان با کمتر از 1.25 دلار در روز زندگی می کنن. یعنی غذا به اندازه کافی بهشون نمی رسه. من 1 یا 2 هفته قبل گزارشی خوندم از یک مجله علمی بیماری‌های کودکان و به عزیزان عرض کردم که اونهایی که در کافه‌هایی مثل مکدونالد، یعنی غذای ارزون و ناسالم می‌خورن، چطور نه تنها از نظر جسمی بهشون لطمه می‌خوره، بلکه حتی از نظر فکری بهشون لطمه می‌خوره. شما فکرشو بکنید که اگر یه طفل افریقایی خانواده‌اش با 1.25 دلار در روز زندگی بکنه، وضع غذای این، وضع بهداشت این، وضع زندگی یک چنین طفلی و یا مادری که بارداره، بچه ناقص به دنیا میاد. او میگوید آیا میخواهیم در دنیایی زندگی کنیم که 1% بالا به اندازه همه ما ثروت داشته باشه؟ میزان نابرابری در سطح جهانی به راستی تکان دهنده است. طبق این گزارش سرمایه داران به ویژه در بازارهای مالی و نه اونهایی که در صنعتن و یا تولید کنندن، رانتخارها واقعا، یعنی بیمه، خدمات پزشکی بزرگترین درآمدها را داشتن و ثروت خالص شرکت‌های دارویی و انحصارات خدمات پزشکی سال گذشته 47% افزایش داشته. واقعا اینا رانتخارن، نه تولید کننده. یه زمانی به هر حال صاحبان صنایع بودن که به حساب در رأس. میانگین ثروت هر عضو از گروه ثروتمندان 2.7 میلیارد دلاره. شکاف ثروت از 2008 این سو شدت بیشتری گرفته است. من فقط میخواستم این خبر رو برای عزیزان بخونم، چون دیگه وقت بیشتر نداریم. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.